نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که دو سه ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه.
او در ادامه به آنهایی که در درون حکومت راه حل مذاکره با آمریکا را مطرح میکنند هشدار داد که دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که راه حل وجود ندارد مگر تسلیم شدن در مقابل آمریکا. خامنه ای آشکارا اعلان کرد کسانی که در داخل کشور این فکر را که به گفته ای وی محبوب دشمن است ترویج میکنند خیانتکار میباشند. این سخنان رهبری ایران در حال است که به دنبال شکایت تهران به دادگاه بین المللی از روی سیاست های تحریم های واشنگتن، ایالات متحده آمریکا پیمان دوستی با ایران را که سال 1955 امضا شده بود لغو کرد. قرار لغو پیمان دوستی را کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 اکتبر اعلان کرد و گفت که این قرار باید 39 سال پیش لغو میشد. صبح چهارشنبه 3 اکتبر دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به آمریکا امر کرد که تحریم های ضد ایران را سبکتر کند. دادگاه بین المللی امر کرد که بارهای بشر دوستانه از قبیل مواد و تجهیزات طبی، غذایی، کالاهای کشاورزی و همچنین تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی باید به ایران وارد شوند. مایک پامپیو گفت دادگاه بین المللی گاگا از صلاحیت تصمیم گیری در برابر تحریم های آمریکا که از منفیت های مهم امنیتیش حمایت میکند برخوردار نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیس مسکو در 2 اخیر به ده ها مهاجر تاجیک اجازه نداد که در نماز جمعه مسجد جامع شهر مسکو اشتراک کنند. مقامات روسیه میگویند به عبادت مهاجران مخالفت ندارند، ولی نمازگزاری آنها در بیرون از بنای مسجد باعث خلل‌دار شدن حرکت در راه می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. میرعلی نرزولایف مهاجری 28 ساله تاجیک هفته گذشته همراه با 20 مهاجر هنگام بیرون شدن از مترو پراسپکت میرا بازداشت شد. او روزی 2 اکتبر گفت پلیس روسیه نه تنها از نزدیک شدن آنها به مسجد جلوگیری کرد، گذشته از این مهاجران را به شعبه پلیس برد و اسمشان را در قید مخصوص گذاشت.
مترو میبره سرکف میشوه، بین سرکف و بین مگزین زمزم، مگزین اسلامی، بین اون غیر اسلامی خیلی من مکردم گذار واجه باش دکلیت پجاسته. من گفتم اپازداد کردستم مسجد رفتن نگفتم. نگفتم رفتم با پیرکس دیگه یکی باید ترویرکه کردن در کوره گفت. تلفونم را گرفتم پرسلوش کم اوندن روسیه. از پچک از کتاب مو کردن صورت مو گیستم جواب مو دادم با نماز اکم که مو دادم گفتیم.
نرزولایف هر هفته نیم ساعت راه طی میکند تا در نماز جمعه اشتراک نماید. مثل او هزارها مهاجر از آسیای مرکزی که در روسیه کار و زندگی میکنند روزهای جمعه برای نمازگذاری به مسجدهای شهر مسکو میریزند. نه همه مهاجران در داخل بنای مسجد جای پیدا میکنند، ده ها نفر بیرون از مسجد نماز میگذارند. در شعبه پلیس ناحیه میشانسک روسیه که مسجد پراسپکت میرد در آنجا واقع است، با رادیو آزادی گفتند با شکایت ساکنان روزهای جمعه ترتیبات را نظارت میکنند. اداره مفتیات روسیه میگوید تعداد نمازگذاران به اندازه افزایش یافته است که مسجدهای روسیه دیگر توان غنجانیدن آنها را ندارد. مرات احمدجانوف سخنگوی اداره مفتیات روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود جای برای نمازگذاری مشکل رقم 1 شده است. او گفت البته از نگاه قانونگذاری روسیه در راه نماز خواندن اجازت نیست، ولی از روی شریعت باید مسلمانان نماز خود را دست جمعانه گذارند. با گفته او این مشکل وجود دارد که کارمندان پلیس نمیگذارند مردم در راه نماز گذارند. نمازگذاری دست جمعانه مسلمانان در خیابان و بیرون از مسجد که اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی هستند برای ساکنان غیر مسلمان روسیه خوشایند نیست و آنها را میترساند. ایرج بایف رئیس انجمن خلق‌های ایرانی تبار در روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان محلی چنین میپندارند که مسلمانان در خیابان دینداری خود را به نمایش میگذارند و این را نه همچون عبادت بلکه یک نوع اعتراض به غیر مسلمان ها قبول میکنند. شماره مسلمان ها در روسیه نزدیک به 15 میلیون نفر گفته می شود. مهاجران تاجیک یک بخشی از جامعه مسلمان های روسیه را تشکیل می دهند که بنابر همنشینی با مسلمان های دیگر در مساجد، مخصوصا نمایندگان کشورهای قفقاز شمالی بیشتر متاثر می شوند. اگر برای قفقازی ها به چالش کشیدن روسیه با نمایش دین و مذهب و ریش و فرنج شیوه اعتراض باشد، برای مهاجران تاجیک جبران محدودیت هایی است که در وطنشان جاری شده است. حکومت تاجیکستان در معرکه گسترده سالهای اخیر ریش های به گفته بعضی کارشناسان سیاسی جوانان را تراشید و پوشش های مذهبی را محدود کرد. هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان مساجد را مکان می دانند که تبلیغگران گروه های تندرو پیروانی آینده خود را در آنجا پیدا می کنند. برخی از مهاجران از ساخت دنیوی روسیه کمترین ارزش ها را به خود می گیرند و راه حرکت آنها عمدتاً در بین مسجد و جای کارشان محدود می شود. خود این مهاجران وجود تبلیغات در مسجدها را اعتراف می کنند، ولی می گویند به خاطر دوری از تبلیغگران نمی توانند از فرض دست کشند. میرعلی نرزلایف مهاجر تاجیک یکی از آنهاست.
یا بکه غیر از همین کاری خدمون، کاری نماز مون خوندن، یگان نه با پلیت کش گوشی یا با کار داریم، نه با دیگه و دیگه چیز هاش. هم بسم الله بگیم برای خدمون امنیت کنونی خدمون بیاییم، زندگی مون پیش بریم و مورد دولت هایم.
میرعلی نرزلایف که 3 سال باز در روسیه کارهای موقتی را اجرا میکند گفت بنابر خواهشی از حد بیش اشتراک در عبادت عموی، بسیاری از بچه ها با رهبران کارخانه ها مسئولیت کردند و به جای روز یکشنبه روز جمعه استراحت میگیرند. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک روز 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نمازگزاری کاری معمولی مسلمان هاست، ولی دست جمعی رو آوردن مهاجران به مسجد بیشتر انگیزه اجتماعی دارد.
مگر مؤسسه دیگری که خودشون زندگی 24 ساعتشون رو قرارداد رو از دست گیریز، مگر نه جایی که یک طلبه می آنها تا یک اندازه قرارداد میکنه همین مسجد مانگست رو خلاص دیگر نیست.
این جامعه شناسی تاجیک میگوید به خاطر آسایش روحی مهاجران تاجیک به مسجد می روند و آنجا برخی بدام تندگراها می افتند. همه سال ده ها مهاجر با گمان تندگرایی در روسیه و یا هنگام بازگشت به تاجیکستان بازداشت می شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شبنم ظاهر، دختر آوازخوان معروف افغان احمد ظاهر، میگوید قصد دارد درباره پدرش یک فیلم مستند به نوار بگیرد. شبنم ظاهر که مقیم امریکاست روز 2 اکتبر به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که ثبت فیلم مستند بر عهده سم فرنچ کارگردان امریکایی است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بودجه فیلم $50,000 است و شبنم ظاهر میگوید پول را از طریق مراجعه به مخلصان آوازخوان در اینترنت جمع آوردنی هستند. با گفته شبنم ظاهر آنها از طریق کیکستارتر، یک وبسایت اینترنتی، برای $50,000 به مخلصان مراجعه کردند و تا انجام معرکه 9 روز مانده است و آنها $32,000 به دست آوردند. دختری آوازخوان معروف امیدوار است که علاقمندان و مخلصان پدرش از آسیا و از جمله تاجیکستان در ثبت فیلم مستند سهم می‌گذارند.
ما فکر میکنم که کل نفرا که راستی خواندنهای بابی مرا دوست دارند، بابی مرا دوست دارند از هر طرف، از اروپا، افغانستان، تاجیکستان، ایران، امریکا کمک کنند.
شبنم ظاهر میگوید که هیچگاه پدرش را ندیده است. چون روز تولد شد پدرش فوتید. با گفته او تا 5 سالگیش فکر میکرد که پدرش زنده است، چون تا این زمان خبر مرگ پدر را از او پنهان میداشتند.
تو یادم است به سالای اول که من این برای میگفت که بابیم به افغانستان است با زخر میایه. یادم است اون روزا خوستان شوانه باز به موتر میرفتیم خانه و ماتا با سعی میکرده بودم. بابی خدا میریدم با ماتا و من فکر میکرده بودم که ماتا به افغانستان بود و بابیم بود طرف ما سعی میکرد. و پس امو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد.
همین احساسات به گفته شبنم ظاهر در ذهنش احیا شد و برای همین تصمیم گرفت در برای پدرش فیلم مستند بسازند. شبنم ظاهر در شهر ویرجینیا امریکا زندگی میکند. هیچگاهی به افغانستان سفر نکرده است. او سال 1980 در 1 سالگی با مادر افغانستان را ترک کرد و آرزویش این بود است که روزی به آنجا برگردد و زادگاهش را از نزدیک ببیند و در آنجا مکتبی را به نام پدرش تأسیس بدهد. به گفته او پدرش اگر زنده می بود همچنان معروف و محبوب می بود، چون ترانه‌هایش راست به قلب انسان می رود.
چه سال است که بابیم نیست، مگم انوزم خاندنایش در جایی که برین به افغانستان میگن، به تاجکستان، به خانای نفرا، انوزم خاندنای بابیم چقدر تاثیر دارن؟
شبنم ظاهر میگوید استعداد آوازخوانی ندارد و سعی هم نکرده است، اما همه ترانه های پدرش را دوست می‌دارد و به این سوال که کدام ترانه او را دوست می‌دارد، شبنم ظاهر چنین جواب داد.
مربوط امو روز است برم. تنها میخوام آواز با بخدم بشنوام. روز صبح در کارخانه بودم که دولادایم امو خواندن که میخواستم بشنوام، به کلیم بود از تو دورم. از تو دورم امروز صبح به کلیم آمد. میبانم امو خواندن و راستی امتو مرد آرام میساختم.
احمد ظاهر که در میان مردم تاجکستان هم محبوبیت زیاد دارد و با سبک آوازخوانهای زیاده تأثیر گذاشته است، 40 سال پیش در یک حادثه مرموز کشته شد. او موسیقی شرق و غرب را با هم آمیخته زیاد از 400 ترانه به میراث گذاشته است. بیشتری سرودهای او از اشعار رومی، سعدی، حافظ، خیام بدیل، تورسون‌زاده، لاهوتی، فروغ فرخزاد و ده‌ها شاعر معروف دیگر است. احمد ظاهر چندین بار عنوان بهترین آوازخوان سال افغانستان را صاحب شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در دور نهمی المپیاد جهانی شاهماد در بتومی گرجستان، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد، ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آوستریا با حساب 2.5-3.5 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومی سنجش را در مینسک با تیم منتخب بلاروس با حساب 1-3 باخت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در دور نهمی المپیاد جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف ها، امین قابیلف و علی شیر کریموف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 بازی 6 امتیاز گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سنک پیتربورگ روسیه بسر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. امانتف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستر بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاد جهانی شاهمات در شهر بلید سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین المللی آرزومندم.
در المپیاد جهانی شاهمات در بتومی در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسبا در جایهای از دویم تا پنجم قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در زینه 67 جایگیر شده است. در حتی دسته زنانه تاجیکستان در دور نهمی المپیاد جهانی مقابل آوستریا تنها ندژده انتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقه زنان، تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسبان در زینه های دویم و سیوم و چهارم جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف در بازی دومی سنجشی که 3 اکتبر در ورزشگاه ترپیده شهر مینسک برپا گردید، از تیم منتخب جوانان بلاروس با حساب 1-3 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی اولی سنجشی که 1 اکتبر در شهر مینسک برپا گردید، بر همسالان خود از بلاروس با حساب 2-0 غالب آمده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت، شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان و یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. انا میخوام یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی اشوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولادی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود، اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم، مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتند و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتند. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن، من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا حتی همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شدگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، من میتونیم که ببینیم تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلاه. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم، و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوخ میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوک افغانستان رو گرفتن، خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود، تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن، و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود، و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است، و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصر 20 استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گوید به جرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم، با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم، و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند، و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سفید رو سفید میگن، برای من به دست این کش دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردند. یک روز گفتند که اتو خوجه مرا قپید و من معقول شد گفتند. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودم پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذارید بعضی جاهای بودن که مثلا باعثی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دورید در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس به دادم اون کس خوندن بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم وایم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادوی عجایی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشته یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون و روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد اینان همین کتاب است فقط قسم دویمش هست قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع همی هست بله. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خواب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصا نفرانی هستند در اینجا آدمانی هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنند خب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید
دوشی سحر اگه با دوشی